گفته بشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های این شبکه دارید، 162 سامانه روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست که در اختیار شما خوبان هست. 111 به وقت تهران هست. همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده ضرب سکه همراه شما هموطنان گرامی باشند.
ضرب سکه. با نام و یاد خدای هستی بخش، سلام و هزاران درود به شما شنونده همراه و فرخیسته که در اولین روز هفته یعنی نهم شهریور ماه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو و برنامه ضرب سکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما رو همراهی کنید حدود 54 دقیقه با ضرب سکه برای کسب روزی حلال.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نوروزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
در روزگاری که اوضاع و شرایط اقتصادی نامناسبی بر کشورهای مختلف دنیا سایه افکنده، داشتن یک شغل مناسب با درآمدی بالا یکی از آرزوهای همیشگی انسان هاست. حوزه فناوری و اطلاعات یکی از بخش‌هایی است که در سالهای اخیر بیشترین درآمدزایی و اشتغال را به خود اختصاص داده. در نتیجه شغل‌های حوزه آی‌تی در صدر توجهات قرار گرفتند. عصر امروز عصر تکنولوژی نام گرفته، در نتیجه شرکت‌هایی که در حوزه‌های فناوری اطلاعات و تکنولوژی فعالیت دارند به مهندسان حوزه آیتی و افرادی که در این رشته تحصیل کرده اند برای هموار کردن مطالبات خود نیاز دارند تا بتوانند پاسخگوی کاربرانشان بوده و در عرصه رقابت نیز به کسب درآمد بپردازند. این مشاغل می توانند حوزه سخت افزار، نرم افزار یا آیتی را پوشش دهند. در سالهای گذشته دامنه کاری فعالان حوزه آیتی به نسبت امروز بسیار محدود بود و شاغلان این حوزه تنها در شرکت‌های آیتی فعال بودند. اما امروزه دامنه کاری فعالان حوزه آیتی بسیار گسترده شده و در تمامی شرکت‌ها، برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بسیاری دیگر حضور پررنگی از فعالان حوزه آیتی دیده می‌شود. برای شروع هر کسب و کاری حداقل به یک مکان ثابت، تجهیزات و امکانات نیاز است. اما فعالان حوزه آیتی تنها با در اختیار داشتن یک سیستم رایانه‌ای و برنامه‌های مورد نیازشان می‌توانند درآمدهای هنگفت و بیشتری نسبت به سایر مشاغلی داشته باشند که با وجود اختصاص دادن مکان و سازمان‌های بزرگ درآمد چندانی ندارند. فعالان حوزه آیتی با وجود نداشتن مدرک یا تحصیلات آکادمیک می‌توانند با اشخاصی که تحصیلات آکادمیک دارند برابری کنند. در برنامه ضرب سکه امروز به مشاغل حوزه آیتی و ظرفیت‌های آن در کارآفرینی می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
خب خیلی ممنون که با برنامه ضرب سکه ما رو همراهی میکنید. همونطور که موضوع خدمتون اعلام شد، مشاغل حوزه فناوری اطلاعات یا همون آیتی و ظرفیت‌های اون در کارآفرینی هست که امروز با میهمانان برنامه به حضور شما در رابطه با اون گفتگو خواهیم کرد. پل‌های ارتباطی ما 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و 2786-1035 شماره تلفن پیامگیر ما، همچنین 2265-2285 تلفنی که میتونید از همین لحظه تماس بگیرید، صداتون ضبط میشه و تهیه کننده محترم برنامه‌مون حتما اون رو پخش خواهد کرد. من میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی خواهم کرد. آقای مهندس سید هاشم مداح حسینی، رئیس پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات. آقای مهندس، عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
با سلام، ضمن عرض سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. همچنین سرکار خانم دکتر سودابه رادفرد، مدیر کل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز و مشاور سابق وزیر ارتباطات. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام، روز شما بخیر. عرض خسته نباشید دارم خدمتون و سلام گرم عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین برنامه.
خواهش میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید هر دو بزرگوار. خب همینطور که در ابتدای برنامه و هم در واقع آیتمی که برنامه که پخش شد برای شما مشخص شد، ما قرار امروز بپردازیم به مشاغلی که توی حوزه فناوری اطلاعات میتونه باشه. حالا به هر حال این سهولت شیوع کسب و کار توی این حوزه و تجارت الکترونیک یه سهم بسیار مهمی از بازار ما رو گرفته و توی این حوزه الان داره فعالیت‌های خیلی بزرگی صورت میگیره و فضای بسیار بزرگ و زیادی هم باز هست برای انجام این موضوع تو حوزه های مختلف کسب و کار. اگر اجازه بفرمایید من از خانم دکتر رافر آغاز میکنم که خانم دکتر، با توجه به اینکه فناوری اطلاعات توی حوزه های مختلف کاری بها رسوخ کرده و ما از همه در واقع مناظر مختلف میتونیم وارد بشیم، یعنی میتونیم کارهای مختلف رو اگر بخوایم از در واقع اون دید سنتی به دید در واقع امروزی تبدیل بکنیم، معمولا میایم از این طریق استفاده میکنیم. چه کارهایی رو میشه توی این حوزه انجام داد و الان ما چه کارهایی رو داریم انجام میدیم؟ اگه برای ابتدا بفرمایید که بتونیم وارد گفتگو بشیم و با آقای مهندس هم بتونیم موضوع رو پیش ببریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه وارد موضوع برنامه بشم از این فرصت خواستم استفاده کنم و خدمت شنوندگان عرض کنم که یک خبری که الان داره همکنون که ما مشغول در واقع گفتگو هستیم، خبری اتفاق افتاده و در واقع پاسخ به خبری اتفاق افتاده، اینکه ماهواره ناهیده یک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رو در واقع سوال کرده بودن. الان خواستم بگم وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز در واقع فضایی حضور دارند با خبرنگاران و اطلاع رسانی شد راجع به این برنامه و این موضوع که گفتن در واقع حالا ماهواره ایرانی دچار مشکل شده و غیره. ایشون الان اونجا هستند و خبرنگاران هم حضور دارند و دارند اطلاع رسانی میکنن که ماهواره ناهیده یک به قول خودشون حالش خوبه و در واقع داره مراحل آخر کار روی این ماهواره انجام میشه. از این موضوع که بگذریم، در مورد
بسیار عالی از این که این موضوع رو هم فرمودید شما،
خواهش میکنم. در مورد این موضوع من میخواستم فقط در ابتدا و برای فتح باب یک نکته ای رو عرض بکنم که اونچه که خیلی ها از ما میپرسند و همین الان در واقع توی اون بخش ابتدایی این برنامه هم گفته شد، این بود که خب کسب و کارهای فناورانه و آیتی بیست به قولی خیلی آسونن، چند برابر درآمد دارند و غیره. اتفاقا من خودم قبل از اینکه اینجا بیام، چون ماها معمولا خب میدونیم چه سایتی رو میخوایم، اگر سایت کاری، سایت علمی باشه خیلی مشخص و تو دی پوینت میریم سراغ اون سایت و معمولا خب من خودم شخصا خیلی وقت گوگل کردن توی هیچ موضوعی یا کمتر موضوعی دارم. الان داشتم میومدم گفتم سوالات مردم و دغدغه ها رو ببینم که چیه، حالا مستقل از اون که سوالات جناب علی و حالا صدایی که ضبط میشه و ما میشنویم چی هست، گفتم تو فضای در واقع اینترنتی نگاه بکنم، یه جستجوی بکنم. دیدم بله، اکثر اصلا کلید واژه است 10 کار پردرآمد، حوزه آیتی چگونه شما را پولدار میکند، بدون سختی در منزل بشینید و پول در بیاورید، راحت کسب درآمد، 10 راه از این در واقع تیترها. یه چیز رو من به عنوان حالا کسی که در این عرصه دارم کار میکنم و میبینم با فعالان در واقع این فناوری ها بالاخره سر و کار داریم، مذاکره میکنیم و بیروزالک، اینه که هیچ کاری بدون زحمت نیست و حالا در قسمت‌های بعدی خدمتون خواهم گفت که بلکه زحمت کارهای فناورانه بیشتر، پشتکار بیشتری میخواد از کسب و کارهای سنتی بعضن چالش‌های قوانین و مقرراتش در برخی حوزه ها میتونه بیشتر باشه به دلیل نوپا بودنش. و در یک کلام اگر کسی فکر میکنه قراره بیاد اینجا در این صنعت در این حوزه راحت بشینه، پا دراز بکنه و پول پارو بکنه، راه رو اشتباه اومده.
خیلی ممنون، اتفاقا تذکر به جایی بود. البته ببینید یه نکته‌ای که وجود داره تو حوزه فناوری اطلاعات، در واقع بیشتر حالا ما اگه بخوایم به این موضوع نگاه ویژه‌تری داشته باشیم، بیشتر باید از این حالت نگاه بکنیم که ما میتونیم در هر در واقع مکانی کار رو با استفاده از فناوری اطلاعات پیش ببریم و این موضوع میتونه کمک بکنه در حتی بحث ترافیک و مسائلی از این دست بیشتر، و اینی که شاید بازدهی کار هم به این صورت بتونه بره بالا. آقای مهندس مدا حسینی، من خواهشم این هست که شما حالا از این منظر اگر وارد بشوید که ما توی این حوزه فناوری اطلاعات با توجه حالا هم به فرمایشات خانم دکتر، هم مثال‌هایی که حالا من شاید مابینه کلام هم زده باشم، وارد بشیم ببینیم که توی این حوزه چه کارهایی رو میشه انجام داد، ما الان چه کارهایی رو داریم انجام میدیم و چه کارهایی پیش رومون خواهیم داشت.
به نام خدا. همونطور که خانم دکتر فرمودن، خب این حوزه‌ای هستش که چند سال اخیر گسترش پیدا کرده، ولی سابقه‌اش خب قدیمی‌تره. شما اگر دقیق بفرمایید، بحث استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدش با بحث دولت الکترونیک شروع شد. هدف چی بود؟ متمرکز کردن کارها، کاهش بوروکراسی، بحث‌هایی مثل دورکاری، کاهش ترافیک، این بحثی که الان شما خودتون فرمودید. اینها تو بحث‌های قبل از این شاید 10 سال اخیر قبلش هم وجود داشت. خاطرتون باشه سال 89 اولین بار دستور دادن که حالا به معنی طرح آزمایشی بود که دورکاری اجرا بشه در کشور. تو ادارات مختلف اجرا شد، خوبی‌هایی داشت، بدی‌هایی داشت. در جاهایی که مستقیم به ارباب رجوع نیاز نبود خیلی خوب بود، نتیجه خوبی داشت، ولی در بقیه جا نمیشد.
حالا آقای مهندس ببخشید من اینو فهمم شد شما کلامتون رو قطع کردم. ما الان بیشتر می‌خوایم به این بپردازیم که یک کارآفرینی الان تازه می‌خواد یک کاری رو در ابتداش هست، می‌خواد وارد کارآفرینی بشه، یه موضوعی رو داره و قرار هست بر اساس اون موضوع یک کاری رو پیشه بکنه. بر اساس فناوری اطلاعات اگر بیایم به حوزه آی تی بپردازیم، و حالا من چون میخوام اصطلاحات فارسی به کار ببرم اما خب ملموس‌تر هم به واقع هستش، این هستش که ما توی این حوزه وقتی میخوایم از این منظر به موضوع نگاه بکنیم، برای ورود چه کاری رو باید انجام بدیم و عملا وارد این حوزه که میخوایم بشیم چطور باید به این مسئله نگاه بکنیم که به اشتباه نریم. همین فرمایش که الان شما ابتدای فرمایشاتتون داشتین میفرمودین، از این منظر بیشتر وارد شیم و ببینیم که به هر حال اون شخصی که در منزل نشسته، خانواده‌ای که قرار هست کاری رو انجام بده، چطور باید وارد این موضوع بشه.
اول از همه مشخصه که هر کاری که میخوایم انجام بدیم باید بر اساس تخصص، علایق و در واقع امکاناتمون باشه. خب وارد کاری اگر بشیم که امکاناتش نداشته باشیم و تخصصش نداشته باشیم، حداقل اینجاست که مشاور خوبی لازم داریم. یکی از این کارها هم خب این بحثای کسب و کارهای آی تی هم همینه. الان یکی از کارها، من مثالی خدمتتون عرض کنم، مثلا بله، کسب و کارهای خانگی که الان خیلی داره رونق پیدا میکنه، کسب و کارهای خانگی در بستر پلتفرم‌های آی تی خیلی خوب میتونن توسعه پیدا کنن. مثلا شما کترینگا رو میبینید، حالا کترینگای خانگی هم میتونن وجود داشته باشن. شرکت‌هایی الان وجود دارن که تو زمینه پخش مواد غذایی دارن فعالیت میکنن. بنابراین کسی که تو خانواده‌ای که حالا خانواده خیلی بزرگی هم لازم نیست باشه، تجهیزات خاصی هم نداره، تو آشپزخونه خونه خودش هم میتونه تعدادی غذا درست کنه و در اون شبکه پخش توزیع کنه و سود اون بهش مستقیم برگرده. این خانه‌ها یه نکته ازش، این شخص رقابت خواهد کرد با کترینگای بزرگ اتوماتیک و چی و رستوران های بزرگی که اونا هم در همین شبکه ها استفاده
می کنن، خودشو در معرض رقابت میذاره.
بنابراین در معرض رقابت، شما موقعی در معرض رقابت قرار گرفتید چی میشه؟ شما باید بتونید تمام پارامترهای مربوط به اون مسائل رقابتی رو رعایت کنید. کیفیت کارتون بالا باشه، سرعت ارائه خدماتتون بالا باشه، نارضایتی از خودتون ایجاد نکنید، بتونید به طور دائم محصولات جدیدی بدید. و آیا شما میتونید با یه رستوران رقابت کنید؟ اتوماتیک ممکن نتونید. بنابراین باید خیلی دقیق فکر کنید در یک زاویه خاص، جایی که برای رستوران خیلی صرف نمی‌کنه، برای شما بیشتر، مثلا یه چیزی که یک مدل غذا با تعداد زیادتر و با قیمت پایین‌تری
تو مزیت رقابتی
خودتون، اون چیزی که خودت بهتر می‌تونی انجام بدی. این حالا یه مثال بودش. شما تو کسب و کارهای اشتراکی که الان تو کسب و کارهای پلتفرمی خیلی مسئلهش تو کشور باز میشه، اینجاست که مثلا میان یک خونه رو اجاره میدن یک به جای هتل. شما این قضیه مثلا پلتفرم Airbnb از توی کشور اروپای آمریکایی داره فعالیت میکنه، میاد خونه ها رو، خونه‌ای که افرادی که میخوان تا اونجا میان معرفی میکنن و افرادی دیگه حالا ممکن توی کشور دیگه باشه از طریق اینترنت میاد وارد میشه، از طریق اپلیکیشنش ثبت نام میکنه، به جای اینکه به داخل هتل میاد داخل اون خونه
که در واقع مستقیم باشه و تقریبا بدون واسطه،
بدون واسطه است، هزینه خیلی پایین‌تره چون هتل نیست. ولی تو همین پلتفرم هتل‌ها هم ثبت نام ممکنه بکنن، هتل‌های کوچیک موتل‌ها هم میان ثبت نام میکنن، بنابراین با اونها دوباره وارد رقابت میشیم. و مسئله اینجاست که در داخل کشور ما موقعی که همچین فضایی پیش میاد، حالا مسائل بحث اماکنش هست، بحث بهداشتش هست، بنابراین ما باید یه فضایی میشیم که دائم در حال رقابتی، همونطور که خانم دکتر فرمودن اصلا میتونه ساده نباشه، حتی ممکنه ضررده باشه در بعد از زمین.
بسیار ممنون، متشکر، به نکات خوبی اشاره کردین. خانم دکتر، اگر بخوایم سهم حوزه حالا برای فناوری اطلاعات رو در کاهش ترافیک، هوای پاک و سلامت روان داشته باشیم و آرامش زنان شاغل با فراهم کردن حالا دورکاری، تو این حوزه چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من اول یه نکته رو بگم که در حوزه در واقع ICT فضای کار کردن کلن برای خانم ها مناسب تره، یعنی مخابرات از اون شکل کابل و دکل و اینای صرف که قبلن بوده و فضای مردانه تری بوده خارج شده و خب الان دیگه یکی از مشاغلی که کاملا میتونه با دورکاری در واقع مدیریت بشه و انجام بشه همین حوزه مشاغل آیتی به ویژه در حوزه نرم افزار و غیره هست. ولی یه نکته وجود داره که در فرمایشات آقای مهندس هم بود، گفتن که در واقع اون فرد برای کاری که میخواد انجام بده به هر حال باید امکاناتش رو داشته باشه و غیره. من در تکمله صحبت ایشون میخواستم بگم که من یادم چند سال پیش اون زمانی که وبلاگ و اینها خیلی باب بود، یه مطلبی رو خوندم، هنوزم بعضی اوقات نقل میکنم که به جا بود. گفته بودن برای ساختن یک وبلاگ چه کار بکنیم، بعد هر کسی خب یه راهنمایی هایی میکرد، باید مثلا اینجا برید این کار بکنید، بک‌گراند انتخاب کنید، به این شکلی میشه موزیک گذاشت و راهنمایی. به هر حال یک مطلبی بود نوشته بود که برای داشتن یک وبلاگ شما اول باید حرف داشته باشید برای زدن، بعد حالا برید سراغ قالبش. و زمانی که شما حرفی برای گفتن نداشت، خب اصلا وبلاگ میخواید چیکار؟ میخواید مطالب در واقع
محتوا
کپی شده و اینجا حالا به قول شما، منم نمیتونم فارسی رو پیدا کنم، پیست شده رو بذاریم. الان هم برای انجام کسب و کار، حالا هر کسب و کاری، به ویژه کسب و کارهای اینترنتی که رقابت هم الان در واقع روشون بیشتر داره میشه به واسطه همین جذابیت هایی که فرمودید و اشاره شد، یک پتنت، یک ایده ما باید داشته باشیم که اساسا همین اول فکر بکنیم که این ایده و این محتوای اولی و این فکر اولی، خب ممکنه یک نونوای محل ما بلد نباشه مثلا، یا یک مثلا سبزی فروشی که میخواد مغازه سبزی فروشی باز بکنه اولش حاشیه سود و ROI و اینا بلد نباشه که محاسبه بکنه، یا اصلا نخونده باشه، ولی میشینه حساب میکنه، میگه من انقدر مثلا این جنس رو میارم، انقدر اون کالا رو میارم در این مدت، انقدر چکی، انقدر این یعنی خودش در واقع داره با زبان ساده برای خودش ROI و یا اون حاشیه سود و یا برگشت سرمایه رو محاسبه میکنه. توی کسب و کارهای اینترنتی هم همینطوره، اگر ما اول ندونیم که ایدمون چیه، یا یک ایده تکراری رو بخوایم در واقع، یا ایده رو براش بازارش رو سراغ نداشته باشیم، صرفاً به شکل اون چیزی که خب حالا یه چیز هیجانیه، خب قاعدتاً بله، ایده ها اصلا توی فضای استارتاپ یا کسب و کارهای نوین میگن خلاقانه باشه، ایده جدید باشه، نو باشه، تحور اون طرف داشته باشه در ارائه و بیان ایده هاش و غیره، اصلا اینا خصوصیات افراد کارآفرینه. اما به هر حال زمانی که میخواد به کار برسه و زمانی که میخواد به اجرا برسه، من فکر میکنم که اون چه که در واقع در نشستایی که با دوستان کارآفرینمون یا کسب و کارهای نوپا، استارتاپ ها، حالا خانه های در واقع رشد و غیره داشتیم اینه که اول همون چیزی که شما اشاره کردین که چی کار بکنن، چه مطالعاتی انجام بدن، کجاها رو بخونن، کجاها برن، چه مطالبی رو ابتدای کارشون در واقع داشته باشن، قوانین و مقررات اون حوزه رو حتی امکان به اندازه وسعشون در واقع پایش بکنن، پیدا بکنن و بعد ورود جدی به این حوزه داشته باشن.
بله بسیار ممنون و متشکر. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما و 2265-2285 شماره تلفنی که از طریق اون میتونید با ما در تماس باشید. شما ضربه سکه رو میشنوید.
اینجا ضربه سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
به نام خدا. با عرض سلام، در خصوص موضوع برنامه برای یک جوان سوالی که برای من مطرحه، چه توانمندی هایی رو باید داشته باشه و چه دوره هایی رو باید بگذرونه تا بتونه وارد این عرصه آیتی بشه و وارد فضای اشتغال تو فضای مجازی بشه؟ ممنونم، خدا نگهدار.
سلام، حسن زاده هستم. میخواستم در مورد موضوع برنامه‌تون صحبت کنم. موضوع برنامه‌تون خب موضوع بسیار بروزی هستش در رابطه با آیتی، ظرفیتش در کارآفرینی. خب 100% ما اگه بخوایم تو این حوزه وارد بشیم و بیشتر آشنایی داشته باشیم، نیاز هستش که کارشناسی که خیلی در این زمینه خبره‌تر هستش و اطلاعات بیشتری داره راهنماییمون بکنه. این موضوع برای منم خیلی جالب بود و منم تشکر می‌کنم که این موضوع رو برای برنامه‌تون انتخاب کردید. خیلی دوست دارم که کارشناس محترم برنامه بیشتر در رابطه با ظرفیت‌های آیتی و توان کارآفرینیش توی جامعه برامون صحبت بکنه و اینکه ما مخاطبین برنامه شما چجوری میتونیم بیشتر از این ظرفیت‌ها استفاده بکنیم و حالا بریم به سمت شغل‌هایی که جدیدتر هستن و بیشتر به باروری و کارآفرینی توی جامعهمون کمک بکنیم. خیلی ممنون میشم اگه راهنمایی بکنید.
خب خیلی ممنون و تشکر از تلفن‌هایی که شنیدیم و وارد این موضوع خواهیم شد. روی خط ارتباطیمون هم سرکار خانم آرزو خسروی، مدیر وبسایت کارآفرینی حوزه تجارت الکترونیکی هستن. خانم خسروی عرض سلام دارم به حضور شما.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم، خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. موضوع برنامه ما مشاغل حوزه فناوری اطلاعات و ظرفیت‌های اون در کارآفرینیه. میشه تو این زمینه توضیح بدید که شما چه کاری رو انجام دادید که تو این حوزه در واقع چه جوری پیش رفتید که الان یک فرد کارآفرین و موفق تو این حوزه هستید؟
بله، من این حوزه وارد این حوزه از سال 89 شدم که اولین وبسایت فرش ایران رو از سال 89 بردم بالا و به صورت یک پلتفرم آنلاین به فروش آنلاین فرش و صنایع دستی تو ایران پرداختم.
خانم خسروی ببخشید صداتون یه مقدار ضعیفه، نمیدونم روی بلنگو گذاشتین اسپیکر دارین؟
بله روی اسپیکر.
الان بهتر شد؟ بله بفرمایید.
بله، از سال 89 همونطور که گفتم من آغاز کردم که آیتی و پلتفرم رو آیتی رو وارد یک بازار سنتی به بازار فرش کردم که شروع کردم یک پلتفرم و یک وبسایت رو طراحی کردن و به صورت آنلاین برای اولین بار توی ایران فرش و صنایع دستی رو فروختن و به خاطر همین بودش که حالا ما به عنوان کارآفرین و تیم من به عنوان کارآفرینای برتر جامعه معرفی شدن و الانم مطمئنم که هر کسی بخواد این کار رو انجام بده بازخورد خوبی در نهایت خواهد داشت. من باز در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب من میخوام ازتون سوال کنم، اون روزی که شما شروع کردید توی این زمینه کسی دیگه ای رقیب داشتید؟
نه، توی اون روز ما اصلا سیستمین سایت ایران بودیم که نماد اعتماد گرفتیم. توی اون سالا رقیب نداشتیم چون خیلی کار نوبینی بود و کاری بود که همه احساس میکرد این کار شدنی نیست، به این در کسی وارد نمیشد. ولی در حال حاضر بعد از ما خب الگو برداری های زیادی شد و خیلی ها وارد
درسته بینید و هر زمان در واقع میشه با یه فکر نو و یه خلاقیت کار جدید رو انجام داد. و نکته بعدی سوال من این هستش، شما بعد از چه مدت به سوداوری رسید کارتون؟
بله، من حداقل بعد از 2 سال تقریبا میتونم بگم که به سوداوری رسیدم.
بعد روزی که شروع کردید و زمانی که آغاز کردید با چند تا در واقع نیرو و سرمایه انسانی در واقع کار خودتون آغاز کردید و الان چند نفر هستید؟
بله، روزی که ما شروع کردیم من و همسرم شروع کردیم، تا 2 سال هم به همین ترتیب بود و بعد از اون هی تعداد افزایش پیدا کرد. الان میتونیم بگیم که حداقل 15 نفر در حال کار با ما هستن و حدود 100 بافنده برای فرش و صنایع دستی و شهرهای مختلف دارن با اون همکاری میکنن.
خب یه سوال دیگه که شاید توی حوزه در واقع فناوری اطلاعات یه ذره بتونیم الان جان نماییش کنیم و من بتونم ازتون سوال بکنم این هستش خواهد. که همه افرادی که با شما کار میکنن در دفتر کار شما حضور دارن یا به صورت دورکاری هم همکارانی دارید که کمکتون بکنن؟
بله، یکی از تحولاتی که تو کسب و کارهای نوین آورده این که حتما نباید شما دفتر متمرکز باشید.
بله.
و تقریبا میتونم بگم نیستی از کسایی که ما باهاشون کار میکنیم اوتسورس هستن، یعنی دورکاری باهاشون میکنیم و خیلی هم رویکرد جالبیه برای اینکه با کمترین هزینه های برای ما، حتی برای اونها با هزینه کمتر رفت آمد و شهرهای مختلف میتونن با ما کار میکنن.
خیلی هم عالی. من میخوام از شما برای انتهای در واقع صحبتمون توصیه خودتون رو برای افراد و اشخاصی که تازه میخوان اون سال 89 شما و تازه میخوان شروع بکنن با توجه به این تجربه تقریبا 9-10 ساله که شما دارید چه جور آغاز بکنن، این رو به صورت خلاصه اگه بفرمایید ممنونم ازتون.
یکی اینکه خیلی خوب مطالعه کنن، تحقیق کنن که تو چه بازاری میخوان وارد بشن،
تو حوزه کاری که میخوان کار انجام بدن.
بله بله، حوزه کارشون خیلی خوب بدونن و بعد ایده‌ای رو که دارن رو، ایده رو خیلی منسجم تقریبا بتونن به صورت کوچیک و آزمایشی انجام بدن، توی یک جامعه رفتاری انجام بدن و بعد اون ایده رو بخوان بزرگ کنن. و توصیه مهمتر این که وقتی اینها خیلی خوب جواب داد، بهترین کار اینه که پشت کار خیلی خوب داشته باشن و خیلی منظم و با برنامه ریزی باشن، مطمئن و مطمئن باشن که اگر پشت کار خوب داشته باشن، برنامه ریزی عالی داشته باشن و روی ایدهشون تحقیق کرده باشن و بازار خودشون رو یا هدف خود ایده خودشون خیلی خوب بشناسن و بتونن اون رو قبل از اینکه بیارنش بالا و یک ایده کلی بشه و عمومی بشه، اون ایده رو حتما روش یک تحقیقی کرده باشن و اجرای کوچیکی کرده باشن، مطمئن باشن که موفق میشن.
خیلی هم عالی. من 2 سوال کوتاه از شما دارم. یکی این که به نظر شما صداقت در تجارت الکترونیک چقدر میتونه موثر باشه؟
بله، خب من توی رویکرد وبسایت خودم دیدم که خب ما همیشه تبلیغاتمون دهان به دهان بوده، به این ترتیب که خب ما استارتاپ بودیم، خیلی کوچیک بودیم و شاید اون هزینه هایی رو که ما خیلی بزرگ ها و میذارن برای تبلیغات رو اون زمان ها که شروع کردیم اصلا نداشتیم. این صداقته که دقیقا اون چیزی رو که شما به مشتری ارائه میدین همون واقعی هست و احساس کنید که مشتری دقیقا خودتون هستین، یکی از اعضای خانوادتون هست که شما میخواییم بهترین خدمات و بهترین محصول رو حتی بهش ارائه بدین. مطمئن باشین که بازخوری که من توی بیزینس خودم و توی سایت خودم داشتن، مردم خیلی در مورد شما گفته های مثبتی خواهند داشت.
بله.
و همین گفته های مثبت باعث تداوم بیزینس شما و بازار بزرگتری میشه که برای شما ارزش ایجاد میکنه و خلق میشه و در نهایت به سوداوری بیزینس خودتون منجر میشه.
بله بسیار ممنون. و سوال آخر من، شما موقعی که کارتون رو شروع کردید تا حالا توی کار شکست نخورده بودید؟
بله چرا، شکست که اصلا نمیشه اسمش گذاشت شکست، فراز و فرود میتونیم بگیم.
دقیقا
بله.
نه من دیگه بله. آخرشو گفتم که خیال همه رو راحت کنم که بدونیم بعد از چند بار فراز و فرود شما تونستید به این مقطع در واقع کاری برسید.
ببینید ما توی این بازه 9 ساله که من توی فرش آنلاین داشتم، توی این بازه 9 ساله دقیقا میتونم بگم یه روزایی